سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی.
قسمت دوم،
جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. موضوع بحث ما در این سلسله از جلسات اخیر هوای نفس پنهانه، عیب‌هایی که در ما هست، به معنای اینکه تمایلات بدی که داریم اما اونها رو رو نمی کنیم، به حدی که خودمون هم اونها رو انکار می کنیم یا حتی کم کم دیگه ازش خبردار هم نمیشیم. این خیلی ناجوره که آدم متکبر باشه نفهم متکبره، حسود باشه نفهم حسوده، بخیل باشه نفهم بخیله، سوء ظن به خدا داره ولی متوجه نیست که سوء ظن به خداوند متعال داره. خب ما شبهای قبل هم در این بحث دیدیم که پیامبر گرامی اسلامی که از چیزهای مهمی که می ترسیدن برای امت خودشون شهوات مخفی بود. در روایات دیگری از پیامبر گرامی اسلام هست که می‌فرماید شهوت خفی و ریا در حد شرکه، یعنی شهوت خفی رو کنار ریا گذاشتن. دفعه قبل تو اون روایات شهوت خفی در کنار رباخاری بود با هم مرور کردیم. بچه مذهبی ها وقتی مذهبی شدن تازه داستانشون شروع میشه، تازه سیر و سلوکشون آغاز میشه. با مذهبی شدن هیچ وقت کار تمام نمیشه. من امشب یه مقدار درباره مخفی بودن عیوب بیشتر صحبت کنم، روایاتی رو برای شما بخونم تا میزان جدی بودن قصه رو ببینیم. منتها دوستان من توجه داشته باشن، من نمیخوام منفی بافی کنم، اعتماد به نفس خودمون رو از بین ببریم و بگی آقا این که اینجوری که گفت و مثلا ما دیگه خیلی وضعمون خرابه و روحیاتمون رو تضعیف کنیم. بنده هر نکته منفی رو دارم عرض می کنم که تو ماها هست معمولا بریم پیداش بکنیم، شما خیالتون راحت باشه، کافیه اعتراف کنید. میری در آغوش پروردگار عالم، تو که خوشت نمیاد این عیبو داشته باشی، میری جزو توابین قرار میگیری. و ان الله یحب التوابین، این کلمه مثبت بنده امشب، بقیه‌اش همش منفی میخوام بگم. میخواد دقیقه یه دفعه تکرار کنیم ان الله یحب التوابین رو؟ تا روحیت ضعیف شد میگیم ان الله یحب التوابین. بنا نیست که شما کاری انجام بدی آنچنان، مهم اینه که خدا توبه شما رو میپذیره. خب در حال توبه باشه میشه، اما نه اینکه شما میخوای از باب توبه آرامش نگیری، از باب خوب بودن آرامش بگیری، اینو نداریم. اصلا نداریم یه هم چیزی تو مغازمون، ما نداریم. شما قبلا این مباحث رو حتما شنیدید و مرور کردید. مؤمن هر عیبی که درش هست از بین ببره، عیب بعدی آشکار میشه. پس همیشه ما درگیریم. همون شبای اول ما درباره هوای نفس گفتیم تا ورود به بهشت مبارزه با هوای نفس ادامه داره. الان همه ما که اینجا نشستیم هوای نفس داریم، چه آشکار چه پنهان. پنهانیاشو خوب پیدا کنیم، این که دیگه میتونیم. حالا آشکارشو نمیتونیم تمامش بکنیم، آشکارشو اینو بزنی یکی دیگه میاد، اونو بزنی یکی دیگه میاد. خب ادامه بده، اصلا بحث نداشتن عیب نیست، بحث مبارزه کردن موفقه. کسی در آیه قرآن میفرماد احدی نباید خودشو تزکیه کنه، به این معنا که پاک بدونه. پاکی چیه مثلا که شما فکر میکنید بهش رسیدی؟ ما یک مبارزه دائم تعریف کردیم. یا علی شروع کن دیگه، رسیدیم معنا نداره. ببینید یه زمانی ما با هم صحبت میکردیم میگفتیم علم اخلاق عوارض منفی داره، اینا از عوارض علم اخلاقه. علم اخلاق میگه این چهار تا خوبی رو داشته باش، شما این چهار تا رو داشته میباشی بعد خوب میباشی. علم اخلاق میگه من با چهار تا ملکه از حسنات تو کار دارم، از فضائل تو کار دارم، از رفتارهای خوب تو کار دارم، دیگه من با بقیهش چی کار دارم؟ ولی علم تقوا میگه شما در یک مبارزه دائمی. علم جهاد اکبر میگه شما در یک مبارزه دائم به سر میبری. اصلا این مبارزه دائم خوبه. وقتی از این مبارزه دائم به هر دلیلی بیای بیرون، حتی به دلیل توهم خوب بودن، رسیدن به خوبی ها، نابود شدی. همیشه همه باید مشغول باشن، به جایی رسیدن نداریم. روحیه خودتو تضعیف نکن از این که ای بابا این آقا کی گفت تو به جایی نرسیدی، هنوز خیلی راه مونده تا برسی. عزیزم من دارم میگم اصلا هیچ وقت نمیرسی، به کجا میخوای برسی؟ یک حرکت مداوم رو باید برای خودت برنامه‌ریزی کنی. خود این حرکت شیرینه، بودن در این حرکت شیرینه. دوستان من باور بفرمایید خیلی ها دوست دارن به خدا احتیاج نداشته باشن. میگن آقا ما رو به خدا واگذار نکن. چیه ما رو هی میفرستی در خونه خدا، هرچی صدا هم میزنیم جوابمون نمیده، نمیدونیم چه جوریه اوضاع. یه چیزی بگو تو دست خودمون باشه. خیلی ها اینجوریه، نمیدونن آویزون بودن به خدا چقدر شیرینه. خدا جواب آدمو نمیده، آدمو تو ابهام میگذاره، چقدر شیرینه. اصلا چجوری میخوای باهاش اون ارتباط عمیقو برقرار کنید؟ حالا بحث کمی هم خارج داره میشه. اصلا کسی با خدا ارتباط عمیق برقرار میکنه که پاش به جایی بند نیست، به هیچی تکیه نداره. اما من شازده میگم خب این تیکه کارم که خوبه، این هیچی، اینو بهش اطمینان پیدا کنم. خب اون تیکه کارم هم که خوبه، اونم هیچ. اون یکی تیکه کارم هم که الان نصفشو درست کردم، نصف دیگه‌ش هم درست می‌کنم، بنز 50% اعتماد به نفس رو هم، 2 تا 25 یه تیکه کار دیگه هم خرابه که اونو انشالله می‌ذارم بعداً بهش برسم. هیچ، تو هر 4 تا قسمت 60% هم برای خودش جور کرد دیگه. نقطه اتکا خدایی در کار نیست. نه، ما یه مبارزه مداوم داریم و یک وابستگی مداوم و تام و تمام و گدائی تام و تمام از طرف پروردگار هم اکثرا سکوت میشه. گاهی یه حالی میده، یه چشمه باز میکنه جلو چشممونو، بالاخره یه صفایی به ما میده. اصلا خدا به آویزونهای به خودش علاقه نشون میده، ارتباط با اونا برقرار میکنه، نوازششون میکنه. خدا خداست دیگه، میدونی دیگه، خدا خداست، اسمش روشه. خدا ننشسته یه گوشه گاهی بهش مراجعه بکنی، میگه همش به من وابسته باش، یک لحظه از وابستگی به من دست بر ندار. خب باید خیلی داغون باشی که به خدا وابسته باشی، یا شرایطت باید داغون باشه یا درونت باید داغون باشه. شرایطت الحمدلله خونه که داری، مستاجری، یه حقوقی داره میاد میره، نمیدونم اگه ظاهرت هم در به داغونه که دیگه چه بهتر، ولی اگه ظاهرت شغل معلومه چی، اعتبار اجتماعی، خب از درون داغون باش و آویزون باش. خدا هیچی معلوم نیست، هیچی معلوم نیست. ماها والا به خدا این مناجات امام سجاد علیه السلامو نداریم، امام سجاد علیه السلام صدا میزنن، هیچی معلوم نیست آخه، من چرا گریه نکنم؟ تو این وضع بمیرم آخه چی میشه بعدم؟ مثلا نمیدونم چی میشه. ای بابا، یه چیزی که معلومه، نمازو که خوندی، روزه رو که گرفتی، عقاید هم کلاس دو واحدشو پاس کردی، نمیدونم نمازو هیچیش معلوم نیست. ما خیلی چیزامون معلوم، میگیم خدا ما دیگه تو اون زمینایی که معلومه که به شما احتیاج نداریم. حالا یکی دو تا مسئله مونده، اونم که هر موقع میام جواب نمیده، اگه جواب نمیدی نیایم دیگه، بی خیالش بشیم، مثلا فکرمون خارج کنیم، خیالمون راحت باشه یه مقدار، بهش فکر نکن. وقت فضایی که خدا ترسیم میکنه چیه؟ بابا من مثلا بهونه میکنم مشکلات تو رو که بیا به من آویزون بشی، بعضی از مشکلات علنی رو. بدون اون مشکلات علنی تو از درون باید این وابستگی رو داشته باشی، هیچی معلوم نیست بگی. تو عبارت دعا هست اصلا، ای خدا کاش من میدونستم مادرم منو زاییده، برای شقاوت زاییده به دنیا آمدم یا برای سعادت، اصلا من کاش میدونستم آخرم چی میشه، من اصلا دارم به کدوم سمت میرم، من هیچی معلوم نیست. یه مقدار امشب اگر ما اینجوری بحث کردیم، بحث‌های از جنس حرفایی که معلوم بکنه هیچیمون معلوم نیست، زیاد تعجب نکنید. خب آقا این روحیه ما خورد نمیشه عزیز من، شما مگه از چی روحیه میگیری؟ از اینکه رو پای خودت بیستی، از اینکه همه چی معلوم باشه؟ میخوای فرشته الهی بیاد بگه ببین تا حالا چند سال عمر کردی، حساب تو بذار تا الان تسویه کنم، بعد بذاریم بقیهش رو ببینیم چی کار بکنیم؟ خب همه ممکنه از خداشون باشه، خدا خدای بیا روشن کن تا ما بقیهش بدونیم چی کار کنیم. نمیکنه این کارو، نمیکنه، عمدن این کارو نمیکنه، قصدی داره. فرار نکن، فراموش نکن، تا از این معرکه بخوای نجات پیدا بکنی با فرار و فراموش کردن، این اتفاق نمیفته. معلوم نمیکنه تا وابسته باشی، آویزون باشی. پس سر نماز چی میخوای بری به خداوند متعال بگی؟ خیلی اوضاع خراب بود، چیکار کن؟ بگو خدا توبه میکنه، توبه مداوم. توبه یعنی بازگشت به خدا، توبه یعنی این دیگه، بری به سمت خدا ملتمسانه، متضرعانه. بری به سمت خدا چه اتفاقی میفته؟ میشه توبه. با قلبت بری به سمت خدا، میشه توبه. بعد خدا فرمود ان الله یحب التوابین، اومده به سمت من، نگاه کن. حالا میگن خدای هنوز که شروع نکرده که چیزی بگه، فعلا اومده. فرمود خب همین، من چی میخوام از بنده؟ اینم قسمت خوشگل بحث، من چی میخوام؟ این توبهش ارزشش بیشتر از کارهای خوبیه که انجام داده، به اونها بخواد اتکا بکنه. به توبه اتکا کن، من چیزی ندارم جز توبه. خب بریم جلو ببینیم که به کجا میرسیم، چقدر وابسته به توبه میشیم. دوستان علیه خودشون منفی باف بشن، این اشکال نداره، اعتماد به نفسشون رو اگه از دست دادن این هم اشکالی نداره. اصلا اعتماد به نفسی که از اون کلمات جعلیه، ما اعتماد به نفس نداریم، اعتماد به خدا داریم. اعتماد به نفس بکنی که بیچاره بدبختی، اعتماد به کی میکنی؟ اعتماد به خدا میکنی، هر لحظه میری در خونش. اولیاء خدا رو نگاه کن، تو بعضی از جلسات اخلاقی یه وقت، یا مثلا جلساتی که اسمن معروفه به اخلاق، یا این جلسات معنوی و این گونه بحث‌ها، میگن آقا پاک زدی روحیه‌مون داغون کردی. ببین اولیاء خدا 24 ساعته روحیه‌شون از این حیث که شما میفرمایید از شما داغان‌تر است، آویزان‌ترن به خداوند متعال، به در خانه خداوند متعال. مگه بد دیدی از خدا؟ بعد ببین چه چشمه‌هایی باز میشه، بعد میفهمی که اصلا غرض خوب بودن یا بد نبودن نبوده، غرض این وابستگیه بوده، قرض این مراجعه مداوم و آویزان بودن به در خانه خدا بوده، نه خوب بودن یا بد نبودن. امیرالمؤمنین علی علیه، با این مقدمه شروع بکنیم از عیوب پنهان با هم دیگه صحبت کردن، از پنهان بودن عیوب با هم دیگه صحبت کردن. اون بده که آدم هوای نفسش پنهان باشه. بذارید در یکی از کتب لغت، این یعنی کلا کتاب لغت هم هست یا چه کتابی، من الان بله تاج العروس کتاب لغته، من اون دفعه ای از یکی دو تا کتاب خوندم ترجمه شهوت مخفی رو برای شما، حس میکنم اینم خوندم، حالا از این کتاب بود یا کتاب دیگه نمیدونم، براتون یه بار دیگه بخونم به ضرر نمی کنیم. میفرماید شهوت خفیه چیه؟ شهوات پنهان. کل شیء من المعاصی یزمره صاحبه، هر چیزی از گناه که صاحبش او رو پنهان میکنه. و یسر رو علیه، اصرار داره برش. و ان لم یعمل، اگرچه عمل نکنه، پاش نیفتاده نشون بده ولی داردش، پاش بیفته این کار است. نگید مگه آقا تو گناه نکردی مگه خدا مؤاخذه میکنه، اینو نگو، اینو بعدا ما یه وقت دیگه در موردش انشالله صحبت میکنیم. در روایت میپرسن که آخه این 70 سال گناه کرده جاودانه تو جهنمه، میفرماد برای این که اگه جاودانه تو دنیا بود جاودانه گناه میکرد. اینا یه محاسباتیه داره انجام میگیره. و این لم یعمل، اگرچه عمل نکنه این کار است. حالا عمل نمیکنه، یه چیزایی دوست داره، چیزایی بدی هم هستن، پنهان میکنه دیگه، اینقدر پنهان میکنه خودش هم پنهان شده، میخوام آقا جون ناامنی ایجاد کنم دیگه، فداتشم دیگه، آره دیگه ناامنی. آقا این ناامنی روانی که تو ایجاد میکنی نسبت به خودمون، گفتم برو در خون خدا بگو من امنیت ندارم. همینه، چه کنی؟ اصل ماجرا اینه که به اینجا برسی، با یه دلیل منطقی برس، با یک مکانیزم طبیعی به اینجا برس. من امنیت ندارم. آقا ما فکر میکردیم تا حالا توبه میخواییم بکنیم برای اون 4 تا گناهی که انجام دادیم. نه عزیز من، اون 4 تا اون قله کوه یخی هست که از زیر آب اومده بیرون، اون بقیهش که تو دل آبه، اونا رو برو براش توبه کن که پدر صاحب بچه رو در میاره. امیرالمومنین علی علیه السلام در یک روایتی میفرماید که برو وقت تو بگذار برای شناختن خودت و عیوب تو آشکار کن و به عیوبت غضب بکن تا اصلاح بشه. روایات دیگری که جدید براتون میخوام بیارم این هاست، میفرماید که الراضی عن نفسه مستور عنه عیبه، کسی که خودش راضیه عیباش ازش پنهانه. ببین آقا، هر کی از خودش راضیه عیباشو نمیبینه. حالا شاید عیب نداشته باشه، چی عیب نداشته باشه؟ نداریم. آقا نداریم چیکارت بکنه؟ نداریم دیگه. رفتی تو مغازه بستنی فروشی، میگه آقا گوشت مرغ داریم، میگه آقا نداریم. آره تو برو تو مغازه بگو گوشت مرغ داریم، میگه نداریم، ما اینجا بستنی فروشی رو نداریم. عیب ندار نداریم. کسی از خودش راضی باشه عیبش پنهان شده. در یک روایت دیگری باز امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید کفا بالمرء قباوتن، قباوت یعنی کودنی، یعنی حماقت. ان ينظر من عیوب الناس الى ما خفی علیه من عیوبه، حماقت یا آدم همینقدر بس به عیوب مردم نگاه میکنه، به عیوب پنهان خودش نگاه نمیکنه. اگه بنا شد قطعا ما عیب داشته باشیم، تو بال من شغله عیبه عن عیوب الناس. خوش به سعادت کسی که عیبش او رو از عیوب مردم چکار کنه؟ باز بداره، عیوب مردم رو نگاه میکنه. حالا نگاه میکنه، نگاه کردن ایراد نداره، بالاخره عیوب مردم میاد جلو چشم آدم، گیر نده، ولش کن، بگو ای بابا. تو بیمارستان من دیدم خیلی محیط جالبیه، مریض ها کنار هم دیگه میان، هیچ مریضی اونی که مسخره نمیکنه. با من خودم بیچارم چی بگم؟ بله ممکنه یه سالم جاهلی باشه، بیادب باشه، بیاد رد میشه مریضا رو مسخره کنه، ولی نه، همه هم درده، ما همه هم درده. چه حالتی میشه؟ در یک روایت دیگری میفرماد المنقوصو مستوران عنها عیبهو، کسی که نقص داره عیبش ازش مخفیه. اصلا اینجا امیرالمومنین اصل رو بر مخفی بودن عیوب میگذارن، اصل بر این نیست که آدم عیب خودش رو بفهمه، هر کی نقصی داره عیبش رو نمیفهمه، اصلا کلن راحتمون بکنه. پس ما علل قاعده نمیفهمیم عیوب خودمونو. در جای دیگری میفرماید من اشد عیوب المرء، از بدترین شدیدترین عیبهای یک آدم، ان تخفى علیه عیوبه، اینه که عیباشو نشناسه. حالا باز روایتهایی رو میخونم براتون که ببینید این موضوع جدیه. امام رضا علیه السلام میفرماید که شما چیکار کن؟ شما ساعات خودتو تقسیم کن. ساعت خودم رو به چی تقسیم بکنم؟ به چند قسمت تقسیم کن. حالا میخواید براتون بخونم. میفرماید که یه ساعت رو بگذار برای مناجات. ساعت منظورش یک ساعت نیست، یعنی بخشی رو، زمانی رو، زمانی رو بذار برای مناجات. دوستان دقت کنن، زمانی رو بذار برای مناجات با خدا. آقا حله، اینو تصور کنید چجوری میشه. وقت نمازی کمی کمتر یا بیشتر میشه زمانی که میگذاری برای مناجات. آقایون حل، خیلی فکر میکنی، این فکر نداره، این برنامه است، من دارم میگم برنامه رو گرفتی دیگه. بله خب میخوام تصور کنی تو زمان خودتا. خب من کی وقت میگذارم؟ آقایون وقتشون در نظر بگیرن، کی وقت میذاریم برای مناجات؟ خب وقتای نماز حداقل یکم هم اضافه کنیم اینا دیگه، اون وقت خوب این یه وقتی. ساعتن لامر المعاش، یه ساعتی رو هم برای امر معاش بذار، برای کار و کسبت بذار. تحصیل هم جزء معاش میتونه به حساب بیاد، اونایی که محصلن. یه ساعتی هم، یه زمانی هم بگذار برای کار. حل 8 ساعت روز، 7 ساعت روز، چقدر میذاری؟ دو شیفت کار میکنی 10 ساعت، بالاخره یه زمانی میذاری. آینم حل. خب من این ساعت سوم رو نمیگم، زمان سوم رو نمیگم، زمان چهارم رو میگم. زمان چهارم برای آسایش و لذت‌های خودت بگذار و یه انرژی بگیری، غذا بخوری، بخوابی، تو خانوادت باشی تا بتونی بقیه کاراتو انجام بدی. آقا ساعت‌های شخصی لذت و استراحت، حل. ساعت کار، حل. یه ساعت مناجات، حل. چهارمیش چیه؟ ببین یه برنامه داره امام رضا میده. و ساعتن لمعاشرت الاخوان الثقات، یه زمانی رو بگذار برای معاشرت با برادران مورد اعتماد خودت. الذین یعرفونکم عیوبکم، کسانی که تو رو کمک بکنن عیباتو بهت بگن. کار کنید با هم. یعنی من اینو باید به عنوان یک برنامه روزانه برای خودم قرار بدم که به عیبهام بپردازم به کمک دیگران. بابا مگه من چقدر عیب دارم؟ اجمالا به شما خبر بدم، روزی یه عیب برطرف کنی، روزی یه عیب جدید داری عزیزم. این دیگه طبق روایت بود. برای این که بری عیبا رو پیدا کنی، این خودش یه برنامه است تو زندگی. گاهی از اوقات آقا روحیه ها تضعیف شد یا نه؟ بگید ببینم. تضعیف نشده یه روایت دیگه بخونم. تضعیف نشده هنوز؟ شده؟ حالا اگر رفقای ما عیبای ما رو به ما رو نکردن، میفرماد من ساترک عیبک فهو عدوک، کسی عیب تو رو بپوشونه او دشمن توه. میبینید که من امشب دشمنی نمی کنم با شما، حداقل این یه دونه بالاخره یه اتفاق خوبیه که داره میفته. البته عیب‌جویی هم کار خوبی نیست. من تتبع خفیات العیوب حرم مودات القلوب، کسی عیب‌جویی بکنه و زیاد اذیت کنه اطرافیان خودشو، این چی میشه؟ این کم کم محبت‌ها رو از دست میده. این چند تا روایت بود برای مخفی بودن عیوب ما، که ما باید حتی عملیات گروهی انجام بدیم، دور هم بشینیم کمک کنیم به شناسایی عیب‌های خودمون. آقا من ناراحتم. برای چی ناراحتی؟ خیلی اعصابم خورده از دست این همسایه‌مون، اصلا آدم میخواد خونه‌شو بفروشه بره. چی کار کرده حالا همسایه؟ بعد میگی میبینی همچین زیاد هم همچین عیب درشت و درست و حسابی نیست. بگو چیه؟ حس تنوع طلبی زده زیر دلت؟ چیزای دیگه هم هست؟ نه شاید. حالا بریم جلوتر، این دو تا عیب دیگه هم در میاد بیرون. نه آخه میدونی یه جوری برخورد میکنه به غرورش برمیخوره. خب غرورتو حل کن. راست میگی؟ آره. تو مثلا اگه جای مامانش باشی چی کار میکنی؟ مامانش که نیستم، ولی خب دیگه باشم که دیگه نمیذارم تو گوشش میگم برو مثلا گم شو، میگم بچم ببین یه عیبم داره. خب دیگه خیلی بهتر شد فعلا، هم معلوم شد اون زیاد فلان فلان شده نیست، هم معلوم شد کمی تو هم فلان فلان شده هستی. حالا صحبتمون رو ادامه بدیم ببینیم جلو ببینیم به کجا میرسیم. یه دفعه کم کم میبینی که همون عیب اونم تقصیر خودت توه. نمیدونم چجوری مثال بزنم، ولی آدم ها یه کمی عیوب خودشونو بشناسن. بابا همین که تو بشناسی عیوب پنهان خودتو نصف راه و رفتی. از من نشنیده بگیر، همه راه و رفتی. کاری بنا نیست بکنی شما. شما بناست توبه کنی دیگه، بری در خونه خدا بگی من نمیخوام یه عیبو داشته باشم. همین. من به شما این مثال قدیما زدم، بذارید یه بار دیگه بزنم. حالا ما که اهل فن نیستیم خیلی چیزا رو ببینیم از این کارهای آدم حسابی ها و اینا، ولی حالا بعضی از مواردش میاد جلو چشممون، حالت داستانی پیدا میکنه که قابل بیانه، مثلا تکرارم میکنیم دیگه، تکراری میشه اصلا برای شنوندگان عرائض ما شاید تکراری شده باشه. من دیدم که یه طلبه گفتش که بیا بریم خوابی دیدم تعریف کنیم به یک کسی که بلده تعبیر خواب بکنه. گفتم خب بریم. خیلی قدیم ما مثلا تو دوران طلبگیمون بود، مثلا سال سوم طلبگی میخوندیم یا همچی درسایی. بعد رفتیم و اونم آقا یه آقایی بود، طلبه بود تو ایران، ولی خب خارج از کشوری بود، مثلا مال اینجا نبود، یه چیزایی بلد بود. مثلا گفت آقا من خواب دیدم یه عقربی رو با چنگالام تیکه تیکه میکنم. گفتی که تیکی کردی؟ گفت آره. همچی جیگرم آروم شد. گفتم آخه خیلی داشت میزد، بود دو تا چنگال تیکه تیکش کردم. یه خنده ای کرد گفت خوش به حالت، با یکی از صفات رذیلت چند وقتیه داری مبارزه میکنی. فکر کنم چند ماهش هم گفت خلاص شدی. مژده بهت دادن، چون خواب مبشرات دیگه. پیامبر گرامی اسلام صبح به دوستانشون میفرمان حل من مبشرات، کسی بشارتی چیزی دریافت کرده. خب خواب علکی هم داریم، البته خواب به هم ریخته هم داریم، نیمه علکی نیمه درستکی، ولی خواب درستکی هم داریم. این آقا خوابشو اینجوری بود. گوها خیلی ممنون. بهش گفتم که بعدن با چی مبارزه میکردی؟ گفت حسادت. گفتم حالا ما که مثلا زیاد اهل توجه نبودیم. گفت یه زمانی در یک گفتگو با یکی از دوستان متوجه شدم من حسادت دارم. خدا این لحظه ها رو به ما برسان. بعد بعدم اومد از این که حسادت دارم. گفتم چی کار میکردی تو این دو ماه؟ گفت چی؟ ناراحت بودم فقط. ناراحت حل شد. کاری هم کردین؟ ناراحت بودم. اینجوری میشه؟ خب بله دیگه. ذم کل نفسه که افضل من عبادت که 40 سنه. خودتو مذمت کنی از 40 سال عبادت کردن بهتره، چون اون 40 سال عبادتی که میکنی عیب که درست نکردی، که عیبا رو یعنی برطرف نکردی، درست بکنی نفس خودتو، که یه دونه عیب پیدا کن بگو وای بر من، وای بر من اینو دارم. وقت تو خدا داری میفرماد وای بچم گفت وای بر من، منتها خدا میفرماد وای بندم گفت وای بر من، منتها لحنش خیلی مهربانتر از مادره که میگه وای بچم. وقتی خدا میفرماد وای بندم خیلی محکمتر از وقتی که مادر میگه وای بچم. کاری میخواد بکنی؟ خندم گرفت، فقط ناراحت بودم. تموم شد، ناراحت بود، درست شد دیگه، برو دیگه. سالها بعد دیدمش، گفتم حالا دوران طلبیگی که زیاد حسادت خودشو نشون نمیده، عالم دینی شدی حالا حسادت؟ گفت اصلا خبری نیست. خلاص. البته او الان مشغول عیوب دیگه‌ش علل قاعده. اگه عیب جدیدی رو مخفی نکرده باشه، خلاص به معنای خلاص مطلق نیست. چون اصلا دنده خلاص ماشین بالایی نمیره. بله خلاص پایینی میری، ولی خلاص باشی بالایی نمیری، عقب عقب میری. خلاص به این معنا نه. خب حسادت حل دیگه، حالا برو دنبال بقیهش. بلا فاصله هم بقیهش رو میاد. درگیری مداومه. عیوب پنهان خودتو بفهم. خود فهم عیوب دیگه توبه بعدش هست دیگه، نیست؟ آقا این شما به بنده بفرمایید. حالا شما که البته از اولیاء خدا هستید، فرض کنید یه آدم معمولی هستی، شما عیب خودتو بفهمی ناراحت نمیشی از عیب خودت؟ بگو به من، بگو بله. آه بفرما. به عنوان یه آدم معمولی بخوای حرف بزنی چه حرفای دقیقی میزنی؟ البته خب شما که مقامتون بالاتر از این حرفاست. بعد وقتی که عیب خودتو بفهمی ناراحت شدی، در خونه خدا از این عیبت حرف نمیزنی؟ بگو بله دیگه. کار ما راه افتاد. نه چی میخوام بگم؟ دو تا حل دیگه. میفرماید تخلص الی معرفتک نفسک و تجهر لها به عیوبها و مقتک ایاها. ناراحت باش از عیوبت، غضب کن، وای ای نفس من. بعضی خیلی با خودشون دوستن، خیلی با خودشون رفیقن. بابا با خودت رفیق نباش. این دیگه ما قبلا روزاشو خوندیم. اعدا عدو وکه نفس و کلتی بین جنبک. بدترین دشمنان تو نفسی است که در بین دو پهلوی تو خودت، میگی من، این بدترین دشمن توه. با خودت مهربون نباش، آرامش تو از این ناحیه نگیر، به عیوب خودت بپرداز. چقدر مذمت شده تو روایات آدم انتقاد رو قبول نکنه. انتقاد رو شما اجمالا از دم همه رو قبول کن، بگو حالا من که حالا بیشتر از اینا رو دارم، حالا دو تاش هم تو داری میگی بگو امی نداره. ولی بعضی ها اینجوری نیستن، بعضی ها با خودشون دوستن، اصلا نمیشه گفت بالای چشمتون ابروه. آقا بالای چشم شما ابرو نیست، راحت باش، اصلا کلن همجوری راحت باش. تمرین کنیم علیهمون حرف زدن بر نیاشوبیم. تمرین کنیم خودمون علیه خودمون حرف بزنیم، سر هیچ نمازی نباشه علیه خودمون حرف نزنیم. اصلا توجه به پنهان بودن عیوب، اصلا توجه به همین اصل، به هوای نفس پنهان، به شهوات پنهان، به عیوب پنهان، توجه به این موضوع که اینا من چند تا روایت الان برای شما خوندم، چند تا روایت شبای قبل برای شما خونده بودم، که فقط یه برنامه تو زندگی از چهار برنامه اصلی، چهار تا عمل اصلی ما داریم، یکیش این باشه که روزانه با رفقات بشینی سر عیوب خودت کار کنی که اونا به تو بگن ببین تو این کارت چیزا ایراد داره، ولات با این بدون این گفتگوها اگه میشد حل بشه، خب امام رضا تو برنامه آدم قرار نمیداد. من واقعا نمیدونم مثلا این حرفا به زندگی ما میخوره، ما همه یه جورایی شازده ایم، کسی به کار کسی کار نداره، دیگران آدمیت رو در این میبینن. حالا یکی دو سه نفر ارتباط داری بخواه ازشون. میفرماید بهترین هدیه از سوی برادران دینی من اینه که عیوب من رو به من عنایت کنن. به خدا آدم یه عمری با یه کسانی مراوده داره، جرأت نمیکنه بهشون عیبشون رو بگه، بگه جرأت نمیکنه همش رو بگه، چی بگه آدم؟ اولیاء خدا معمولا با اطرافیانشون با اشاره سخن میگفتن. حالا شما با اولیاء خدا نشست و برخاست بکنید، اونا هم که نمیان صریح یه چیزایی بگن. پسر آقای بهجت، آقازاده بزرگوارشون به بنده میفرمودن که معمولا بابای ما قصه میگفتن، یه قصه ای میگفتن از یه جایی، بعد ما باید خودمون میفهمیدیم دیگه این چی توشه، گاهی بعد چند روز میفهمیدیم منظور چیه، که مثلا عیوب پنهانش رو آدم بفهمه. چجوری بفهمه؟ این یک فعالیته. حالا این عیوب پنهان چه چیزهایی هستن؟ یه هفته ما صحبت کردیم عیوب پنهان گاهی آدم رو چیکار میکنن، گاهی آدم رو عصبی مزاج بودن میکنن، گفتم دیگه غیر از دلایل فیزیولوژیکش، گاهی آدم رو بیحال میکنن غیر از دلایل فیزیولوژیک، مثلا طرف حال و حوصله نداره، تمرکز رو درس خوندن نداره. خب چته؟ نمیدونی حوصله‌ام نمیکشه. خب این دل لامصب یه جاییه که حوصله‌ات نمیکشه، دلت اینجا نیست، دلت هزار جاست، هزار تا خواسته نرسیده داشته، الان وله دیگه. ژله رو دیدی توی ظرفی درست میکنن بگیره خودشو، ژله رو فرض بفرمایید روی یه دونه سینی درست بکنن، ول میکنه خودشو دیگه. بعضی ها روحشون مثل ژله ایست که رو زمین درست کردی، اینجوری وله، بعد همینجوری ول میمونه، از اون سینی درست کن وله، بعد حالا میخواد جمعش کنی میشکنه، خب حالا پاتو جمع کن نمیتونه، وله دیگه. چرا تمرکز نداری؟ من به شما میگم چرا تمرکز نداره. مرکزهای توجهش به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه یه نقطه های دیگه است، نمیتونه اون هیجان رو در خودش تولید کنه، نمیتونه. یکی از علائم آدم خوب اینه که قدرت تمرکزش دست خودشه. تمرین کنید اینا رو، یه جزء زندگی ماست. من الان عرفان دارم میگم، اخلاق دارم میگم، ایمان دارم میگم، چی دارم میگم، یاد راه های موفقیت میگم، چی میگم الان؟ قاطیه دیگه، به هم وره اصلا. دین خاصیتش اینجوریه، ما دین داریم صحبت میکنیم. من قبول ندارم کسی بگی اینا بحث های اخلاقیه، اینا بحث های زندگیه، اینا بحث های سیاسی هم هست، اینا بحث های خیلی چیز هست. آثار عیوب پنهان متنوع هن. گاهی بی‌حوصلگی، گاهی عدم تمرکز، گاهی اعصاب خردی، گاهی ناآرامی، پریشان احوالی. من حالا روایت هست بخوام برای شما بخونم زیاده. آثار عیوب پنهان متعددن. عیوب پنهان اگه آدم نداشته باشه بهش اعتراف کنه، بره در خونه خدا، خدا من یه عیبو دارم، من ناراحتم، یه عیبو دارم، چی کارش کنم؟ حال ناراحتی هم نمیخواد تناب دار ببری سر سفره مناجات، یا خدا منو درست کن یا همین الان خودم رو میکشم. نه، همینجوری بگو من ناراحت. گریت هم نمیاد، ناله بزن. ناله که بلدی میزن، الان میخواد تمرین کنیم. ناله که کاری نداره، تباکی بهش میگن دیگه. ناله بزن. بعد تمرکز پیدا میکنید، حسابی همه دل رو پیدا کنترل کرده باشی، بعد از یه مدتی از حد اقل استعدادها آدم ها به کجا میرسن. دل یک دل کردن خیلی به اصطلاح آدم رو روپا میکنه. من گفتم اجازه بدید این روایت رو براتون بگم. دلایل فیزیولوژیک داره بعضی وقتا ول بودن آدم، بی حوصلگی و عدم تمرکز و عصبی مزاج بودن. من اینو قبول دارم، این هست. باشه، همه آدم های بی حوصله و بدون تمرکز و افسرده حال و عصبی مزاج حتما آدم های بدی نیستن. این حرف درسته، به جای خودش محفوظ. تغذیه رو درست کنی خیلی وقتا درست میشه، ورزش رو درست کنی خیلی وقتا درست میشه، شنا اگه بری خیلی وقتا اینا درست میشه. در روایت داره گاهی شما با یه دونه عبا تکبر خودتو ارضا میکنی، با یه دونه عبا میندازی تموم شد. در روایت هستش که گاهی از اوقات لباس شیک و پیک میپوشی، این صرف هم جزوش بوده که ببیننت این پشتش تکبره. ببینید من نمیگم کسی بره الان تو خیابون لباس خراب بپوشه، ولی خدا وکیلی برای اینکه تحقیر نشی، وظیفت عزت نفس خودتو حفظ کنی، لباس خوب بپوش. فقط به این دلیل، نه برای کبریایی. کبریایی برتری پیدا کردن بر دیگری، نه، برای اینکه من مؤمن نباید تحقیر بشه. و الا اگر به حال تو بود، حال تو میخواستی در لباست به خدا نشون بدی، خدا تو میدانی من چه میپوشیدم. بعضی از لباسهای مندرس خودتون نگه دارید برای زیر پیرهن. من یه آدم حسابی رو دیدم، دوست داشت لباسهای مندرس درب داغون پنهانش رو نگه داره. یاد اون روایت امام صادق باقر علیه السلام افتادم که حضرت ظاهر لباسشون خوب بود، بعد کسی گیر داد دیگه، آقا لباسشو زدن کنار، دیدن اوه اوه چه لباس مثلا گونی پوشیده اون زیر. اما لباسمون که دلمون میخواد اونه. این دیگه به خاطر حفظ حرمت مؤمن و اینها باید پوشید. من غرضم پرداختن به یک عیب پنهان خاص نبود، غرضم توجه دادن به اصل عیوب پنهان بود. همین آثار عیوب پنهان رو هم گفتم، تا یک کمی دیگه بهش انشالله بیشتر پرزی. هرچی بدبختی میکشیم از اون عیوب پنهانه، این عیوب پنهان بعد یه روزی خودشون رو نشون بدن دیگه خیلی دیره، دیگه آدم نمیتونه اون موقع از دستش نجات پیدا کنه. انشالله من اصلا آرزو نمی کنم، ولی کم کم خودت هم یه شامه تیزی پیدا میکنی، دیگه آدم ها از کنارت رد میشن و میفهمی. باور کن به همون نسبت که آدم خودشو فرمود، اگه میخوای دیگرانو بشناسی خودتو بشناس. خودتو بشناسی ها، مچ خودتو بگیری، مچ همه اهل عالمو میگیری. و من باید توجه کنی که خدایا ما رو منصرف کن از دیگران که مچ کسی رو نگیریم. ما چیکار داریم مچ کسی رو بگیریم؟ از چیکار داریم؟ ولی اینقدر آدم شناس میشی. خدا انشالله دست ما رو بگیره. اولیاء خدا چی کشیدن با این مردم زندگی میکردن، با ماها زندگی میکردن، الان آقا امام زمان علیه السلام چی میکشن؟ عمار یاسر جزء اوتاده، در اخبار هست جزء اون 3-4 نفری که امیرالمومنین علی علیه السلام رو یاری کردن، یعنی اومدن و حاضر شدن، عمار یه روز دیرتر اومد. وقت به ما میفرمان که محبت عمار به شما واجبه. یا مثلا برخی دیگه، مالک اشتر جزو کسانی که رجعت میکنه، و بعضی از چیزها از مالک اشتر نقل میشه، آدم باور نمیکنه. این تو برمیگردی به آقای نمیگی، آقا خیلی، آقایون اولیاء خدا خیلی کوتاه میان، خیلی تعبیر میگه، خیلی نوازش میکنن، بریم در خونه شون. ولی یه روزی من میترسم صدای ناله فاطمه در مدینه بلند شد، کسی به یاری نره نیومد. من یه ماه هر جایی میرسم دارم این روزه رو میخونم، تموم نمیشه این روزه برام. میگم الان صدای یه خانومی بلند شه دم در، یه جیغی بکشه، ناله‌ای بزنه، بگه وای کمرم، مردم بلند میشن یه نگاه میکنن میرن، میگن چی شده خانوم، چی شده؟ یه خانوم غریبه. اگه خانوم خودت باشه که دیگه اصلا هراسان نیری. میگه طوری حضرت زهرا زجه زد، همه مردم مدینه شنیدن، همه شنیدن. اما کاری نکردن. اون عیوب پنهان، احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیتن و غیرهن، نه اون عیوب پنهان نذاشت. دلتون فارغ کن، ایام فاطمیه در پیشه ها. بگو یا حضرت زهرا دل من رو از عیوب فارغ کن، میخوام بشینم در خونت گریه کنم، میخوام بیام مقیم کوچه بنی هاشم بشم، کاری نداشته باشم. دیدید بعضیا روزه ای هم مثلا کاری ندارن جز روزه، بین روزه هاشون کارو زندگی میکنن. بله، حالا اینکه حتما 8 ساعت در روز برن روزه، روزی 1 ساعت میرن مثلا ایام عذاب و اینها، هفته یه بار میرن ایام غیر مناسبتی، ولی خدا وکیلی ازش میپرسی خب زندگی چیه؟ میگه روزه. وسطش چیکار میکنی؟ وسطش میخوابیم، غذا میخوریم. بالاخره بیکار دیگه، آدم همش که نمیتونه بره روزه، یه کار دیگه میکنه، ولی اصلش اونه. معنای این حرف روز قیامت معلوم میشه که چجوری اصلش میشه روزه. یه هم یه لطف اهل بیت دیگه. لا اله الا الله. این ایام ایامیه که اومدن به امیرالمومنین گفتن یا علی به فاطمه بگو یا روز گریه کنه یا شب گریه. شب و روز ما رو فاطمه امانمون رو بریده. عذاب وجدان میگرفتن دیگه، میفهمیدن. بنابر اون نقل امیرالمومنین علی علیه السلام اومد صدا زد فاطمه جان، مردم اینجور میگن. با چه دلی گفت علی ابن ابی طالب؟ وقت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرموده باشن یا علی به مردم بگو به همین زودی ها از دست ناله فاطمه خلاص خواهید شد. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه های آه.